خداحافظ. صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیزم. امیدوارم که هر جای ایران اسلامی که هستید حال دلتون خوب باشه و هر لحظتون سرشار از عشق و محبت باشه. من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه 23 دی ماه 1398 و فصل چهارم دختران آفتاب رو امروز میخوایم با هم دیگه ورق بزنیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و یاران همراه، سوالات در کانال بارگذاری میشه و دوستانی که از طریق رادیو نما ما رو میشنون میتونن سوالات رو از این طریق هم ببینن. بریم سراغ سوال اول امروز. چرا پدر مریم راضی نبود همسرش برای مدتی نسبتاً طولانی به مسافرت بره؟ گزینه یک، معتقد بود همسرش بی جهت خودشو درگیر کار کرده و به خاطر خودخواهی حاضر نیست کوتاه بیاد. گزینه دوم، احساس میکرد که هم خودش و هم دخترش به حضور او نیاز دارن و بدون اون نمیتونن دووم بیارن. و گزینه 3، معتقد بود مسافرت طولانی مدت زن بدون حضور شوهرش اعتماد بین زن و شوهر رو سست میکنه. سوال اول رو با هم دیگه شنیدیم، بریم و برگردیم. با ادامه برنامه یار مهربان با شما هستیم.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه.
توی برنامه یار مهربان ما هر هفته سه برنده داریم که نفر اول 600 هزار تومان و نفر دوم 400 هزار تومان و نفر سوم 200 هزار تومان جایزه دریافت میکنه. امیدوارم که شما برنده این هفته یار مهربان باشید. فراموش نکنید که اگر شما حتی یک پیام هم برای ما در کانال @rm_یارمهربان در پیام رسان سروش ارسال بکنید، در قرعه کشی پایان هفته شرکت داده خواهید شد. بریم سراغ سوال دوم امروز. مضمون مطلبی که فاطمه از روی یادداشت و به نقل از استادش خوند چی بود؟ گزینه 1، این که تمدن غرب زن رو طرف ضعیف و مغلوب در خانواده و جامعه میدونه. گزینه 2، این که با تحمیل فرهنگ برهنگی بر زن اونا رو در حد وسیله لذت‌جویی مردان تنزل داده. و گزینه 3، هر دو مورد. دوستان عزیز، یادتون نره که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. اون دسته از عزیزانی که الان به جمع شنونده‌های برنامه یار مهربان پیوستند، این رو در نظر داشته باشند که ما یک برنامه داریم که هر هفته در اون یک کتاب معرفی می‌کنیم و از اون کتاب سوالاتی رو برای شما مطرح می‌کنیم و روز 100 امتیاز دریافت می‌کنید و پاسخ سوالاتتون که یک عدد 4 رقمی هست برای مدیر کانال یار مهربان ارسال می‌کنید. خب تو این بخش بریم سراغ خانش بخش هایی از کتاب دختران آفتاب توسط همکار گرامی سرکار خانم شیرعلی.
فاطمه دیگر نگذاشت بحث بیشتر از این منحرف شود. رو به سمیه کرد و گفت: پس تو فکر میکنی اینقدر سفید سفیدی و بعضی از این بچه ها اینقدر سیاه سیاهن که دیگه تو نمیتونی چیزی از اونها یاد بگیری؟ این همه خصوصیات خوب هست، مثل حسن خلق، نظم، گشاده دستی. چرا اینها یا هر خصوصیت خوب دیگر رو ازشون یاد نمیگیریم؟ فکر میکنی فقط بی‌حجابی گناهه؟ دیگه گناه دیگه ای نداریم؟ پس غیبت چی؟ تهمت و افترا، رنجاندن دل مؤمن؟ تو اصلا هیچ فکر کردی اگر اونها بفهمند تو چنین دیدی درباره اونها داری، چقدر این زیارت به دهنشون تلخ میشه؟ حتی ممکنه بین اونها و امام رضا جدایی بندازه، چون رفتار تو که مدعی هستی زائر امام رضایی موجب این مسئله شده. هیچ وقت تا حالا فکر کردی رفتارهای اشتباه و بیتوجهی امثال ما به خصوصیات روحی جوانهای دیگه چقدر در جدایی اونها از دین نقش داشته؟ ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. سمیه کمی دست پاچه شد. باور کن به خدا من همچین قصدی نداشتم. ببین، من میگم ما اومدیم مشهد برای چی؟ هان؟ برای گردش علمی و تفریح که نیومدیم، اومدیم برای زیارت. خب منظور؟ منظور این که چطوری بگم، دیدن رفتارها و حرکات جلف، شنیدن این بحثای شبه برانگیز، حال زیارت رو از آدم میگیره، نمیذاره آدم به طور کافی از موقعیتش استفاده کنه. فاطمه گفت: برای اینکه نگاهت به اونها مثل نگاه کسیه که فکر میکنه عده‌ای عمدن میخوان آزارش بدن، میخوان اعتقاداتش رو درباره دین سست کنن، در حالی که اصلا اینطوری نیست. اونها اگر رفتار اشتباه یا حرف اشتباهی هم داشته باشن، هیچ قصد و غرض یا تعمدی در اون ندارن. اگه اینطوری بود، اگه دین نداشتن که نمیومدن زیارت. ولی دقت کن، خوب ببین که اونها اومدن زیارت، مثل من و تو. پس به اونها به چشم زائر امام رضا نگاه کن. اون وقت ببین چقدر برات دوست داشتنی میشن.
تشکر میکنم از همکار محترم سرکار خانم شیرعلی برای خوانش زیباشون. شما هم میتونید برای ما خوانشاتون رو بفرستید. شرایط رو کاملا در کانال توضیح دادیم. شما وارد کانال @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش میشید و شرایط رو میبینید و طبق اون شرایط برای ما خوانشاتون رو ضبط میکنید و میفرستید. فراموش نکنید که خوانشاتون بین 50 تا 80 ثانیه باشه، صداتون رسا باشه، ابزار ضبطتون مناسب باشه و یه جای ساکت ضبط بکنید و برای ما ارسال بکنید. و این نکته رو هم من اضافه بکنم که حتما در خوانش هاتون فصلی که دارید میخونید رو برای ما بگید که از چه فصلی دارید اون خوانش رو انجام میدید. بریم سراغ سوال سوم امروز. وقتی راهله گفت فمینیسم خودباوری زنان رو تقویت میکنه، فاطمه چی گفت؟ گزینه یک، گفت خودباوری رو اینقدر که تبلیغاتشون نشون میده خود زنهای اروپایی و آمریکایی قبول ندارن. گزینه دو، گفت اگه به خودباوری رسیدن نباید اجازه بدن شأن انسانیشون به خاطر توسعه نظام سرمایه‌داری فراموش بشه. و گزینه سوم، گفت خودباوری زمانی ارزش داره که توی جامعه اثر بذاره و دید مردها رو تغییر بده، اما این اتفاق نیفتاده. سوال سوم رو با هم دیگه شنیدیم. بریم اتاق فرمان و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
یاران مهربان، همونطوری که در جریانید این هفته با کتاب دختران آفتاب و امروز هم فصل چهارم این کتاب رو با هم دیگه ورق میزنیم و این هفته از ابتدای کتاب تا انتهای فصل 7 رو با هم دیگه میخونیم و هفته آینده از ابتدای فصل 8 تا انتهای کتاب رو با هم دیگه ورق میزنیم که این کتاب رو دو هفته بهش خواهیم پرداخت. منتظرتون نمیگذارم و بریم سراغ سوال چهارم امروز. استاد فاطمه ریشه برداشت‌های نادرست درباره زن رو چی میدونست؟ گزینه یک، بی‌توجهی به جنبه‌های انسانی و معنوی زن و شناخت دیرهنگام مقام زن نسبت به سایر ملت‌ها. گزینه دو، تنوع طلبی و آزادی خواهی مردان در سوء استفاده از زن. و گزینه سوم، فردی کردن دین و جداسازی دین از عرصه‌های اجتماعی. خب شنوندگان عزیز، امروز هم فصل چهارم کتاب دختران آفتاب رو با هم دیگه خوندیم و چهار سوال از این فصل مطرح کردیم. پاسخ‌ها اصلا سخت نیست، کافیه که یک بار فصل چهارم این کتاب رو بخونید، به راحتی به پاسخ سوال‌ها دست پیدا خواهید کرد. تا فردا ساعت 19:30، خدا یار و نگهدارتون.
شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافع.
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات. دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روشنی بخش دلها. با تقدیم حدیثی از حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، دفتر برنامه دو چهرگان رو باز میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند صلوات فرستادن شما بر من سبب اجابت دعا و موجب رضایت پروردگار و پاکیزه کننده اعمالتان است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
39 برنامه دو چهرگان را از رادیو معارف میشنوید. امروز هم میخوایم در معرفی چهره منافقان و شیوه برخورد با اونها نکاتی بیان کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. از صدر اسلام تا حالا خیلی از ضربه ها رو کسانی به اسلام وارد کردند که در صفوف مسلمون ها نفوذ کرده بودند اما به اسلام اعتقاد و باور نداشتند. با مطالعه تاریخ به این نکته پی میبریم که حکومت هزار ماهی بنی امیه همیشه با جنایات ننگینی همراه بوده که در تاریخ اسلام ثبت و ضبط شده. فرصت طلبی بنی امیه و بعدش بنی عباس از رفتارهای ظالمانه و ستمهایی که به اهل بیت رسول خدا روا داشتند کاملا روشنه. تقریبا نیمی از معصومان رو بنی امیه به شهادت رسوندن و نیمی دیگر رو بنی عباس. نکته اینه که در طول تاریخ فرصت طلبی ها آثار شومش رو نشون داده. افرادی که برای به بار نشوندن اهداف والای رسول اکرم هیچ تلاشی نکردند و در سختی ها رهبرشون رو تنها گذاشتن، به میدون اومدن. کم کم امور رو به دست خودشون گرفتن و افراد دوروبرشون رو هم وارد عرصه کردن. مثلا شخصیت های برجسته و متعهدی مثل ابوذر و عمار تبعید و تهدید و شکنجه شدند و کسانی مثل معاویه و کعب الاحبار عهده‌دار صدارت شدند و طرف مشورت در امور حکومتی قرار گرفتند. بخش اول سخنان استاد نظری منفرد رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در مباحث گذشته به اوصاف و خصوصیات منافقین اشاره کردیم. بعد از آنی که اسلام منافقین رو با اوصاف معرفی کرد و این کسانی که خطری هستند برای جامعه اسلامی، امت اسلامی و همینطور کار اونها آسیب زدن و ضرر رسوندن در حقیقت به اسلام و مسلمین هست، نوبت میرسد به این بحث که چگونه بایستی با منافقین مقابله کرد و چگونه از خطر اونها جلوگیری کرد. دو راه رو بایستی بهش توجه کرد برای مقابله با خطر منافقین، لکن قبل از ذکر اون دو راه و اون دو به اصطلاح طریقه‌ای که بایستی با اون دو طریقه مقابله کرد با منافقین و نفاق، نکته ای رو بایستی تذکر بدهیم. اون نکته این هست که اساساً نفاق یک بیماری روحی است، نوعی بیماری است که روح رو فرا میگیره. البته زمینه این بیماری رو خود شخص فراهم کرده و خود شخص به وجود آورده. در این که نفاق نوعی بیماری است، قرآن مجید به این امر تصریح می‌فرماید و خدای متعال در سوره مبارکه بقره می‌فرماید فی قلوبهم مرض، دلهای منافقین بیمار هست. اینها بیماری روحی دارند و بیماری روانی دارند و این بیماری رو خود اونها پدید آوردن. اونها حاضر نمی‌شوند و نمی‌خوان در برابر حق تعظیم کنند، تسلیم حق شوند و به حق متعهد و پایبند شوند. لذا این بیماری زمینه فراهم کردنش به دست خود اونهاست. خود اونها با عدم تفقه در دین، عدم توجه به دین، عدم استماع و گوش کردن به مسائل دینی، امور مربوط به دین، زمینه بیماری روحی رو در خودشون فراهم آورده. خب یک کسی که بیمار شد بایستی چاره اندیشی کرد برای درمان این بیماری. یکی از راه‌های چاره اندیشی برای درمان بیماری این دو طریقه است که عرض می‌کنیم. ابتدا درمان با دارو است. وقتی کسی بیمار شد با دارو رو درمان می‌کنه و پزشک تلاش می‌کند که به وسیله دارو بیمار رو درمان کند و معالجه کند تا صحت و عافیت پس از به کار گرفتن دستورات پزشک برای او پیدا شود. اما اگر جواب نگفت و دارو نتوانست اون عضو بیمار رو، اون عضوی که دچار مشکل شده، اون عضو رو علاج بکنه، گاهی نوبت میرسه به این که اون عضو رو بایستی برداشت. فرض بفرمایید یک کسی که مبتلاست به بیماری کلیوی و کلیه ها مشکل داره، تلاش میکنن به وسیله دارو کلیه او رو، صحت و سلامتی رو بهش بازگردانن. اما گاهی به جایی میرسد و بیماری به گونه‌ای شخص رو فرا میگیرد که مجبور میشود پزشک اون کلیه رو برداره و کلیه دیگری به جای او بگذاره. یعنی دیگه نمیتوان اون کلیه رو اصلاح کرد و اون کلیه رو پزشک نمیتواند سلامتی و صحت رو به او بازگرداند. مجبور است که اون کلیه رو به طور کلی برداره. منافقین این چنینن، ابتدا با بیان، با زبان، با گفتار، با روشنگری، با معرفی، اگر امکان پیدا شد که اینها متنبه شوند، به خود بیان، برگردن، در صراط قرار بگیرن، فبها. و اگر این چنین نشد، اونجاست که بایستی این امر رو و این مشکل رو و این خطر رو از سر راه برداشت.
منافق یعنی همین، که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
یکی از ویژگی‌های منافقان بهانه تراشیه. اهل نفاق در برابر هر جریانی سعی می‌کنند با بهانه‌گیری‌های بی‌پایه و اساس از همراهی کردن با مؤمنان خودداری کنند. یکی از این نوع عملکردها در طول تاریخ این بوده که به افرادی که در جبهه حق بودند ایراد و خرده می‌گرفتند و اونها رو تحقیر می‌کردند. اهل نفاق همنشینی و همصحبتی با محرومان رو ننگ و عار می‌دونستند. در صدر اسلام بزرگان قریش که برای خودشون جایگاه والایی قائل بودند به پیامبر اکرم پیشنهاد کردند که افراد بدون موقعیت اجتماعی رو از خودش دور کنه و به جای اونها خودشون در کنار رسول خدا باشن. خداوند متعال قاطعانه این پیشنهاد رو رد میکنه و به پیامبر بزرگوارش دستور میده که همیشه با کسانی همراه باشه که به دنبال رضای خدا هستن و هر صبح و شام خداجو و حق طلبن. خداوند متعال دوری از این گروه رو مساوی با دنیا طلبی و پیروی از هوای نفس میدونه. خوبه در این زمینه آیه 28 از سوره مبارکه کهف رو قرائت کنید. برای درمان بیماری نفاق چه باید کرد؟ حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد به این سوال اینطور پاسخ میدن.
ما وقتی به قرآن مجید مراجعه میکنیم و آیات کریمه قرآن مجید رو در رابطه با منافقین و برخورد با منافقین میبینیم، میبینیم که خداوند متعال در برخی از موارد با مسلمانها رو به این که با منافقین برخوردی داشته باشن که اونها متنبه شون، اونها هدایت شون، اونها به صراط مستقیم برگردن، اونها تدبر کنن، تفکر کنن، بیندیشن، بازگردن، در مسیر حق قرار بگیرن، این رو توصیه می فرماید. و اما اگر نشد، اونجا همون علاج با رفع این خطر و این تهدید هست و اون مبارزه با اونهاست. چون اگر اونها رو به حال خود رها کنند، این رها کردن به حال خود باعث می شود که آسیبهای بیشتری و ضررهای بیشتری متوجه اسلام و مسلمین شود. اون جایی که قرآن مجید امر می کند به این که بایستی اونها رو کنار زد، با اونها مبارزه کرد، با اونها نبرد کرد، اونها رو از صحنه بدور کرد، به اونها اجازه شرکت در جنگ ها مثلا داده نشود و امثال ذلک که از برخی از آیات استفاده می شود، تمام اینها در راستای این امر هست که نحوه مقابله در ابتدا با زبان خوش، با بیان نرم، همون گونه که با کفار اسلام دستور می دهد انسان برخورد بکند، ابتدا با زبان خوش و با زبان لین. خداوند موسی و هارون رو وقتی فرستاد نزد فرعون به موسی و هارون فرمود فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. با فرعون با زبان لین سخن بگویید. به موسی و هارون فرمود با زبان نرم با او برخورد کنید، باشد که او متذکر شود و او برگردد از اون مسیری که در او قرار گرفته و باطل رو رها کند، به سوی حق بیاید. اما وقتی متنبه نشدن و گوش فرا ندادن، توجه نکردن، طبیعی است که نوبت میرسد به مقابله و نبرد. حالا در این راستا روایاتی هست که به اونها اشاره میشود. از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که فرمودند که صانع المنافقه بلسانک و اخلص ودک للمؤمن. میفرماید با منافق با زبانت مصانعه کن، یعنی رفتار خوبی باشه با زبانت، اما دل رو و روح رو خالص کن و پاک کن برای شخص مؤمن. یعنی در آغاز انسان بایستی با منافق با زبان خوش، کما اینکه پیغمبر خدا این گونه بود، با منافقین با زبان رفتاری خوش داشتن. اساسا پیامبر از اونجایی که صاحب خلق کریم بود، رفتار او و برخورد او برخوردی بود توأم با ملاطفت، توأم با نرمی، ولیکن از نظر فکر، از نظر روح، از نظر قلب نبایستی شخص مؤمن با منافقین یکسان باشد، کما اینکه رسول خدا این گونه نبود.
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
هدف از تحقیر دائم مؤمنان اینه که منافقان سد صلابت مؤمنان رو در هم بشکنن و در ایمان اونها خدشه وارد کنن. اهل نفاق دقیقاً برخلاف آیه شریفه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم رفتار میکنن. یعنی منافقان در برخورد با بیگانگان مهربان و دوستانه رفتار میکنن، اما با مؤمنان با خشم و غضب و مستبدانه برخورد میکنن. با این گروه خطرناک و مرموز چطور باید رفتار بشه تا شری به جامعه اسلامی نرسونن؟ پاسخ استاد نظری منفرد به این سوال.
اون چه که از مجموعه اخبار و روایات استفاده میشود این است که در برخورد ظاهری با منافق بایستی در آغاز انسان برخوردی مسالمت آمیز داشته باشد، تا به وسیله این برخورد توأم با مسالمت اگر امکان و احتمال هدایت او و احتمال اینکه او برگردد در صراط قرار بگیرد وجود داره، خوبی برگرده و در صراط قرار بگیرد، و اگر نه احساس شد که او هرگز بر نمی گرده و هرگز توبه نمی کنه، هرگز نمیاد در صراط مستقیم، کما اینکه از برخی از آیات اینطور استفاده می شود سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. خداوند درباره منافقین به پیامبر می فرماید تو برای اونها استغفار بکنی یا استغفار نکنی، خداوند اونها رو مورد بخشش و لطف قرار نمی دهد، زیرا چون اونها دست از اون روش و از اون کیشی که دارن بر نمی دارن و به گمراهی و ضلالت خودشون ادامه می دهند. لذا سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. خداوند اینها رو نمی بخشه. و وقتی از نظر عمل، از نظر گفتار، از نظر برخورد مسالمت آمیز به نتیجه نرسید، اونجا جایی است که خطر رو بایستی جدی گرفت و در برابر منافقین ایستاد و با اونها مقابله کرد، که ما در برخی از آیات می‌بینیم این مقابله عملی رو. خداوند دستور می‌دهد که منافقین رو باشون برخورد کنید و هر کجا اونها رو یافتید با اونها برخورد جدی داشته باشید.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه رو از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکم و بینهم موده. آدم منافق در تلخی